سلام، من امسای میزنی، من اینجا قسمت هفتم پادکست بازی. مثل تمام هفته گذشته این بارم با آرش حکیمی جون نشستیم. سلام.
سلام، من آرش حکیمی هستم. پادکست هفتم.
پادکست هفتم. آقا چه خبر؟
والا خبرها پیش شماست. آقای استنلی چی شد؟
آقای استنلی دیروز پس از 95 سال
شد جوونمرگ شد. 95 سال.
نه ولی یه خورده بعد این حرف رو بزنیم، ولی یه خورده انتظار داشت نیمروز زیاد بود، سنه زیاد بود یه خورده.
آره
من فکر کردم هیچ که کریستوفر لی سارومانه، ساره هیچ که اونو رد نکنه، ولی یعنی واقعا استنلی که میرفت جلوتا اینطوری بودم اوکی خوبه، این داره هی رد میکنه. اصلا کریستوفر لی 93 سالگی مرد، دو سال گذشته 93 سالش بود مرده، اینه با هم بودن یه جوری، یه دو سال بیشتر موند. و
چیکاره بود؟
استاد استنلی کم بزرگ نیست، یعنی انترتینمنت امروز، صنعت سرگرمی امروز بخش زیادیش رو مدیون استنلی هستیم. حالا اینکه صنعت سرگرمی امروز خوبه بده فاخره خوب نیست اینا بماند، ولی استنلی اکس‌من رو ساخته بود، استنلی هالک رو ساخته بود، مهمتر از همه استنلی اسپایدرمن رو واسه مارول ساخته بود. و
مخترع مارول نبود،
نویسنده کمیک بود در مارول. ادیتور بعضی از کمیکا و کریئتور این کاراکترا بود، نهایتا فقط هم نویسنده بود، نقاش هم نبود. اسپایدرمن رو بابای میکشید به اسم استیو دیتکو، استنلی مینوشت و دیروز مرد.
خدا بیامرزش.
ما تصویر استن در جوانی و زیر میدون رو پر میزنیم که گفتم میدون هور نماشیم،
میدون هور بود ولی خب مجسمش گرشاست،
مجسمش گرشاست. به وارد اخبار دیگه هفته گذشته بشیم. آقا هفته گذشته سالگرد یک سالگی یک اتفاق بعد دیگر هم بود.
بله، سالگرد یک سالگی زلزله که مونشاه بود. ولی به ما چه ربطی داره؟ به ما این ربط داره که شاید انتظار بی خوده، ولی نمیدونم، ما هیچ گیمی روش نساختیم، هیچ فیلمی روش نساختیم، هیچ انیمیشن روش نساختیم، حتی هیچ ایده هم فکر نکنم اومده. من یادمه که حتی هیچ گیم جمعی هم با این ویژن برگزار نشد. من یادم وقتی ساختم پلاسکو ریخ یه گیم جمعی برگزار شد که یه دونه گیم اومده بود که مثلا
درباره
من بود، آتش نشونی هایی میخواست بیاد خاموش کنه، هی مردم میمونن نمیذاشتن، هی بعد اینا متواری میکرد. ولی راجب زلزله کرمانشاه این اتفاق نیفتاد. تنها اتفاقی از
مدیریتی میتونن بسازن که شما توی کمپین میسازی مانی جمع،
هر چی اصلا شما هر چیزی میگم هیچ، یعنی اصلا کسیش فکر نکرده بود. به تنها اتفاقی از طرف گیم ایران شاید افتاد این بود که کافه بازار از پول دیولوپرا کم کرد، یه خیریه‌ای داد به مثلا یه جایی که کمک کنم به اونا،
مثلا
80 میلیون از خودشون هم ندادن، اونا از درآمد دیولوپرا کم کردن. حالا گیم و اپلیکیشن با هم، ولی عمدتاً گیم
تغییر کنه این اتفاق. و هفته گذشته یه چیز دیگه این که تولد گرشاس بود، ولی نه این گرشاس،
حالا گیم اولیه گرشاس،
تولد 8 سالگی خود بسته بازی اول گرشاس،
گرز سریت، بسته اولی گرز سریت.
بچه معبد اجدها بود؟
نه، کنام اجدها یا چیزی بود، فیلان اجدها.
به عنوان اولین بازی بزرگ پی سی گیمینگ در ایران میتونیم بگیم این حرفو دیگه؟
به نظر من میشه بگیم
گرشاس مهمه و تولدش مهمه. بازم تولد داریم.
آره، من بگم که من هفته پیش کشتی سانچی گفتم، کشتی سوچی شو سانچیه. یه ذره راجع به اون وارکرافت بگیم الان.
آره حتی بذار اگه تولدا رو جمع کنیم بعد وارد اون بشیم.
خب طولانی آخه اونا
تولدا. خب اوکی، وارکرافت هم یه خورده جمع کنیم تا از بعد
بذار اینو بگیم. مدرسه اینورس یه رشته گیم دیزاین و اینا بازی‌سازی گذاشته،
پس آرته.
آره، این پنجشنبه معارفش تو تهران میتونید رایگان میتونید برید معرفی میکنن چیکار قرار بکنن. چیزی که برای من جالب است، با بچه فن نفسا تدریس و اینا، چیزی که برای من عجیب بوده اون که 18 ماه طول دورش، و تو 18 ماه چه خبره، یعنی چه اتفاق قرار تو 18 ماه بیفته؟
18 ماه خیلیه واسه دوره
زیاده. بعد همه چی بود 18 ماه دکترا گرفت.
بعد 18 ماه گیم دیزاینه، مثلا 18 ماه ما کاراکتر داریم، 18 ماه سناریو داریم، همه اینا رو میخوام به این نفر یاد بدم.
نمیدونم
18 ماه گیم دیزاین خیلیه. بعد
همه همه رو داره مثلا اینکه، ولی
من دارم فکر می‌کنم مثلا 18
دوره 18 ماه است
خیلیه. بعد احتمالاً هم
میلیون
هم مثلا از ضبط خزینه میشه.
توی انگلستان اغلب رشته‌ها که شما تو دانشگاه می‌رین مسترشون دو تا سمستر، یعنی دو تا ترم، این ترمایی که ما داریم یه ساله، ما دو ساله اینه یه ساله. حالا تو 18 ماه یعنی واقعا چیه؟ من فوق لیسانس قراره بدن چی بدن؟ آره سیاوت که
وارکرافت رو میخوام بدید نگاهی بشه.
آره میخوام وارکرافت رو بگیم، چون دیابلو اینا که شما گفتیم میگه توی برنامه. ببین وارکرافت ریفورج توی بلیزکان معرفی شد. اگه بلیزکان قبلا یه جوری بود که مثلا بازی سازا به عنوان مثلا یک منبع آموزشی نگاه می‌کردن، ولی بلیزکانی که امسال من فکر نمی‌کنم مخاطب بشه. به هر حال وارکرافت 3 ریفورج اومده بود. من خواهش می‌کنم که تریلر این قدیمی رو بذاری.
تریلر
وارکرافت رین
اف کلاس اول وارکرافت 3.
آره 1998 یا 99 معرفی شد وارکرافت. 2002 رین اف کلاس منتشر شد، یعنی تریلر هم مال 20 سال پیشه. اون جدید هم بذارید بعد دو دقیقه تریلر بذارید.
آره دیگه
نه همش هم نزده
شده ببینیم دیگه. اول اینو ببینیم یه لحظه.
آره We never paid any heed to the ancient prophecies. Like fools, we clung to the old hatreds. And fought as we had for generations. We stand now upon the brink of destruction, for the reign of chaos has come at last.
خب حالا بریم اون دومیه که هفته پیش نشونش دادنم ببینیم. We never paid any heed to the ancient prophecies. Like fools, we clung to the old hatreds. And fought as we had for generations. Day the sky rained fire, and the new enemy came among us.
We stand now upon the brink of destruction. For the reign of chaos has come at last.
الا دیدیم
این همونه، الان که تریلر همونه ما با همین که صحبت کردیم گفتیم که احتمالاً این مدل ها رو مثلا قدیم لوپولی میکردن برای رندر گرفتن، ولی الان دیگه لوپولی دیگه لازم نبوده بکنن،
هاردور قوی شده.
آره یه ریلایت هم کردن حالا هرچی، ولی واقعا بلیزاردی که برای هر دونه جک جونه برش سه تا تریلر میسازه، وارکرافت 3 بعد از 20 سال ارزش نداشت یه تریلر جدید بسازن براش. از
فقط هم خون بحث نیست، همون الان وارکرافت 3 رو تو اون عظمت داری ریمیک میکنی، یعنی کل اون ورد آف وارکرافتی که اینا دارن 14 سال 15 سال روش مانوف میدن روی یونیورس اون وارکرافت دیگه.
بله
با همون کاراکترها با همون یونیورس، یعنی انقدر اون یونیورس ارزش داشت که تو اگر بعد 20 سال میای ریمیکش بکنی حداقل گرافیکو یه خورده ببری بالاتر.
حالا تریلر به جای کوال گرافیک این گیم هم واقعا یه چیز رنگا خیلی عجیبه.
گرافیک این گیم بده، این گرافیک این گیم وارکرافت من نمیدونم موبایله، بازی موبایل الان ببینید بهتره خیلی از بازی‌های موبایل. خود دیابلو ایمورتال که دارن میسازن گرافیکش از این وارکرافت ریفورجد که رو پی سی قراره بیاد بهتره، من نمیدونم واقعا.
آره عرض به خدمتتون که ما گفته بودیم تو جشنواره گیم تهران 50 تا منتقد قرار نظر بدن روی بازی ها، 50 تا بازیساز. دوستان گفتن مثل که 50 تا نیست، حالا چند تاست الله اعلم، کمتره، حالا معلوم نیست،
گفت معلوم همون
از همون دوستان ده. که گفته بودن 50 تا هست، بعد بعضی دیگه چون گفتن نیست. بریم سر
تولد اروین رومل.
اروین رومل
هفته گذشته تولد اروین رومل بود،
هفته گذشته نه امروز چند روم رومل
ام 13 روم رومل
هست سر تولد اروین رومل
هست فردا تولد اروین رومله.
یعنی وقتی شما برنامه میبینیم فرداش شب تولد اروین رومل. از اروین رومل یکی از فرمانده های جنگ جهانی دوم بود، فرمانده ارتش آلمان بود، ولی از جمله فرمانده‌ای بود که خیلی از هیتلر خوشش نمیومد. آی هیتلر نمیگفت، مثلا پیمان عضویت در حزب نازی امضا نمیکرد، لغو دستور میکرد، ولی خیلی آدم منضبطی بود، خیلی فرمانده عجیب و غریبی بود. توی فرمانده فکر کنم لشکر زرهی هم بود، تانک و اینا. تو جنگ اول هم حضور داشت، تو جنگ دوم هم بود، توی بیشتر توی آفریقا میجنگید. تنها کسی که الان توی آلمان میشه اسمشو برد و یعنی مثلا خود هیتلر رو اسمشو ببری آویزونت میکنن، مثلا هیملر و آیشمن و نمیدونن گوبل،
تماما دارن سعی میکنن تمام هرچی مدرک ازش مونده به این ببرن، انگار نبوده، انگار نیست،
آلمان نازی چی باقی نمونه. ولی اروین رومل خیابون به اسمشه، مقبرش هست تو شهرش، مجسمه‌اش ساختن، حتی دشمنایی که باهاش جنگ میدن خیلی احترام زیادی بهش قائلن. یکی از لغو دستوراش خیلی مهم بوده توی جنگی به اسم فکر کنم العلمین، توی نبرد العلمین تلفن میکنه به هیتلر میگه که ما مهماتمون تموم شده و تجهیزاتمون دیگه کار نمیکنه، باید عقب نشین کنیم. هیتلر میگه که عقب نشینی نکار نیست، یا باید پیروز بشیم یا همتون کشته بشیم. یه فوش بدی میده اروین رومل رو قطع میکنه. گفته میشه که هیتلر دچار سندروم میده مثل سندروم پیروزی، اینو بعد از جنگ دوم ساختن ها
بیماری رو
اضافه شده به مثلا
بعد از مشکلات
به DSM و چیزا، سندروم پیروزی ما الان داریم، اصلا شکست دیگه نمیفهمونه، فقط واسه پیروز بشه. در نهایت هم
جنت گفت بعد جام بوده، دیدیمش توی خیلی گیم،
حالا تو گیم ها بوده. مرگ رومل هم خیلی مرگ عجیبیه، به قولی خودکشی میکننش دیگه، یه توطئه ای میشه که هیتلر اونم بکشن با یه بمبی و اینا، اروین رومل هم میبرن دادگاه درگیرش میکنن، میگن کار تو بوده، معلوم نیست کار بوده یا نبوده، چون آخر جنگ تقریبا رومل گفت نباید دیگه جنگی، باید اون مذاکره بکنه، هرچی ای باید همه همه همش بزنیم، حتی چه اجزا با مذاکره حل بشه. و به هر حال درگیرش میکنن و نهایتاً سیانور میخوره و میره
به زور.
آره به زور. به خانوادش هم توضیح میده که چی شد و اینا. تسلیم نمیشه بیسه ریتیم جوا من تسلیم میشی تسلیم نمیشه میگه تو دروغ میگی من به برلین نمیرسم من از اینکه منو گرفتید من تا راه بیفتم برسم برلین شما رو میکشید نه به دادگاه منو میرسونید نه به تسلیم منو میکشید مثلا خودم رو بکشم برای تو دوتا گیم من گشتم بوده اسمش طبعا شکستی نخورده بوده رو من. یه گیم بخون اسم گیم چی بود؟ بلیتز کریک.
یه گیم سال بلیتز کریک بوده سال 2003 اومده و یکیش هم توبروک خیلی قدیمی 1987.
آره واقعا آدم حسابی بوده ولی یه ما قدیمی هم چون شکست طبعا نخورده فقط تو همون عقب نشینی که یکی دو بار عقب نشینی کرده گیم هم راجب همونه میان مثلا نیروهای متفقی میان رومل میندازن بیرون یا دنبال رومل میری یا اینکه داستانه ساختگی هم هست. خب
بیرم سرورت فرد بعدی تقویم تاریخ.
ما میخواییم چیکار بکنیم؟ ما میخواییم این دفعه قبلی دو سه قسمت قبل بود که نبرد نورماندی گفتیم.
آره
حالا خواهیم نبرد بارباروسا رو دیدیم که کلی هم گیم ازش ساخته شده. منتها نبرد نورماندی فرقش با بارباروسا چیه؟ نورماندی زمانی بود که آمریکا ما تو جنگ دخالت کرد. بعد بعد از اون ما خیلی فیلم هالیوودی داریم ازش، خیلی گیم داریم، اودیو بوک داریم، تاریخ داریم. از اون به بعد، یعنی از نورماندی به بعد. ولی از
افتخارات آمریکا رو بتاسیم.
آره آره. ولی از به قبلش خیلی نداریم. یعنی راجع به مثلا چپه شرقی و خصوصا مثلا فیلمی مثلا آمریکا که نمیاد فیلم بسازه. شوروی اومد همه اروپا رو گرفت مثلا آلمان اومد همه این ور در اروپا. یعنی اول جنگ اینطوری شروع شد، جنگ دوم اینطوری شروع شد که چون که چی بود فکر کنم سالگرد نمیدونم آها مرگ آقای مولوتوف بود. مولوتوف وزیر امور خارجه استالین بود. وزیر امور خارجه هیتلر هم اسمش بود ریبنتروپ. اولریش فردریش ویلهلم یواخیم وون ریبنتروپ.
اینقدر
دوستاش یه دست نداشت اسمت این بود. همین الان من امیر حسین میرزایی خورن زدن این پول دیانه میگه بکنم دو ساعته. و این دوتا وزیر امور خارجه استالین بود. هیتلر با هم قراردادی امضا میکنن قبل از جنگ دوم به اسم قرارداد مولوتوف ریبنتروپ. ظاهر قراردادی بوده که ما با هم مثلا نمیخوام همدیگر رو انگولک کنیم، ولی باطن قرارداد این بوده که نه مثلا نقشه کشیده بودن که این ور اروپا رو شما بگیرید اون ور رو ما میگیریم و مواد خام شما به ما برسونید و متحد میشن با هم. از سال 1939 جنگ شروع میشه. ظرف تقریبا یک سال و نیم هم همه غرب اروپا رو آلمان میگیره، همه شرق اروپا رو اتحاد جهانی شوروی میگیره. ما راجع به اینا هیچی نداریم. این مثلا راجع به فتوحات آلمان نداریم، تاریخ و فاتحان می‌نویسن که تاش آلمان شکست خورد مثلا اونا رو فیلم نداریم. مثلا مگه میزنه آلمانیا راجع به مثلا جنگی که پیروز شدن
مثلا حرف بزنید میزنن تو
دهن همین. همین فکر کنم یکی دو سال دو سه سال پیش بود که قسطای غرامت آلمان به انگلستان سر جنگ دوم تموم شد.
از 1945 مثلا
78 سال پیش دو سه سال پیش تموم شد. ما همه چیزایی که میدونیم مال بعد از
همین الان هم من یادمه که دو سال پیش بود که فقط پارسال اصلا بتل کال اف دیوتی رفته بود آلمان، بعد آقا اورگورتو بود، بالاخره دو تا جناح یکی آلمانه یکی آمریکایه، بعد سر و صدا شده که آیا میشه آلمان بازی کرد؟ اگه آلمان بازی کنی مثلا بده، خوبه، نباید بزنیم، نباید بکشیم. و نهایتا هم خب یارو که باره خب میشه، ولی ما هیچ مثلا تشویق نمی کنیم که مثلا افتخارات آلمان واقعا
اگه ببری پیروسی چی میشه؟ نتیجه جنگ
هم چه صدای مثلا آهنگ باخت میاد.
اگه تو نبرد پیروز بشی تو گیم میبازی اولین گیم دیزاینه واقعا اینجوریه. اما خب قضیه بارباروسا چیه؟ قضیهش اینه که وقتی آلمان و شوروی همه اروپا رو گرفتن هیتلر یه دفعه رفتارش عوض شد، گفتش نه اروپا رو باید یک نفر جرمن اداره بکنه و این جنگ نژادیه. و حمله کرد به نیروهای شوروی در نبردی به اسم بارباروسا. وقتی حمله کرد توی لهستان بود، همینجوری هم پیروز شد، رفت رفت، خیلی طول کشید، مثلا 6 7 ماه جنگ بود. همینطوری رفت، نمیدونم اوکراین رو گرفت، کیو رو گرفت، رفت از غرب روسیه، رفت رفت نزدیکای مسکو، شد زمستون، زمینگیر شدن دیگه و استالین تونست نیروهاشو جمع کنه و نتونستن در نبرد فکر کنم تایفون بود که برای مسکو رو بگیرن، نتونستن. بلیزارد اومد، بلیزارد لفظی که در اون طوفان برف و اینا شد که اونو نتونستن تو زمستون و خیلی بلیزارد جلوشون رو گرفت. و هرچی که ما بعدن از جنگ میگه ما از اینجا ببره، وقتی که شوروی الان دشمن شدن، شوروی رفت توی اون یکی جبه، حالا من توی اون یکی جبه تو بعدش هم آمریکا دخالت. توی چه گیم های ما دیدیم بارباروسا رو؟ اسم گیم ها توش تقریبا همشون کلمه بارباروسا داره. یه بازی استراتژی که مثلا مال نینتندوی
ژاپن، سوپر فامیکام،
سوپر فامیکام، همون سوپر نینتندو،
همون سوپر نینتندو
آره، تو ژاپن بوده، به اسم بارباروسا استراتژی بوده، 1992 ساخته شده بوده. یکی چی بود؟ یه استراتژی 2015 به اسم بارباروسا باز ساخته شده.
یه دیسایسیف چیشی هم
داشته، آپریشن باز بارباروسا دسترایگل فور راشا 2009 ساخته شده. ولی میگم این بازی هیچ کدوم بازی مثلا تریپل ای و
نه
آره. نیستن که چون امریکایی ها بعضشون هم امریکایی هن ها مثلا کمپانی قولاسا نه
جیه مثلا صد میلیونی پشتش نیست،
آلمان مثلا با شوروی جنگیده یا این پیروز شده یا اون، مهم نیست. بعدش که آمریکا دخالت کرده مهم نیست. کامبت میشن دو بارباروسا تو برلین. کامبت میشن خیلی جالبه، یه دقیقه، کامبت میشن مال یه دیولوپری آمریکایی به اسم battlefront.com، این جزء اسمش battlefront.com فقط وارگیم میسازن، از 20 سال پیش فقط وارگیم ساختن. خودش نمیفتن مانیفست ما اینه که راجع به بعد جنگ هایی که راجع به صحبت نمیشه بیشتر ما میخوام گیم بسازیم، راجع عملیاتی که صحبتی نمیشه، مثلا بارباروسا، مثلا نورماندی هم ساختن، حتی جنگ مثلا افغانستان و شوروی هم ساختن گیم شد هستش، ولی فیزیکال هنوز دلیوری میکنه، نمیدونم چرا، حتی شاید من خیلی هم پیگیری نکردم. جالبش اینه که ما همچین استودیویی نداریم توی ایران، در صورتی که ما هم جنگی داشتیم 8 سال بوده توش، کلی هم فتوحات داشتیم، عملیات خیلی خوب داشتیم، ولی چند تا گیم ساختیم راجع به جنگ ایران عراق، عمدتشون خیلی بد بوده، یعنی افتضاح بوده، فقط به خاطر اینکه پول بگیرن یه جایی هر مرس بکنن، یکی دو تاشون بد نبوده، ولی یک جایی که دیدیکیت بشه بگه آقا راجع به جنگ هایی که اصلا آمریکا هم توش نبوده، اصلا
خیلی جالبه،
حتی تو جنگ
خود آمریکا هم خوب بوده. اسم شرکتش نمیدونم، یه بازی داره اسم آرما که بازی فیریه، با پول بیزوی پول ملت ساخته میشه، مالیات داره میدونی میسازن، ولی خب هر سال هم آپدیت میشه، هر سال هم نسخه جدید بهش میدن، ولی مثلا چند سال یه بار یه همچون چیزی بالاخره میتونیم داشته باشیم که یه استودیویی که بازی
ما طبیعتا میتونیم داشته باشیم. خیلی اتفاقا داستان داریم، خیلی اتفاقا ما داستان جالبی داریم که میشه
میشه همون مثلا هفته گذشته بود که از مثلا چه صحبت کردیم
بالا منوچهر محققی،
منوچهر محققی و میشه مثلا بازی هوایی ساخت، سیمولی فلایت سیمولیتر ساخت.
من گفتم نبر نورماندی که ما صحبت کردیم چی نایمد بگه چرا چفیت و کجا بستی، ولی وقتی از تیم سار محققی اومد میگفتیم مثلا چه ربطی داره، ربط نبر نورماندی به گیم چیه؟ اون ربطش همینه، چون اونا گیمشو ساختن ما گیمشو نساخت، ربطش این از 70 تا از یه دونه چیز 700 تا داستان در میارن، ما 700 تا داستان داریم یه دونه چیز ربطش در نمیاد. قدیمی ترین گیم که راجعه نبرد بارباروسا بوده 1988 که بورد گیمیه، ولی بوده بود آلمانی هم از فکر کنم 3 تا 6 نفر بازی میکنن و بازی زیاده، هم RPG هست، هم استراتژی هست، هم ترن بیس هست، هم شوتر هست، ولی هیچ کدومشون میگم تریپل ای کال آف دیوتی نیست. خب
بریم سراغ بحث اصلی. بنیادی فرانسوی برگزار کرده بود به اسم حمایت همگرا از بازی سازان، درسته؟
آره، مراسم البته نشست خبری بود، نشست خبری که مثلا معرفی روش حمایت جدید بنیاد بازی از بازی سازان، یه دونه هم آیین‌نامه‌ای داده بودن و اینا که توی آیین‌نامه، طبق این آیین‌نامه من بعد بازی سازان اینطوری حمایت میکنیم که باید دو تا گیم بفرستن از استودیو یا باید تیم باشن یا شرکت. اول اونا رو میگم، بعد ایده‌های خودم رو بهش میگم. به اونا هم گفت نهالوزه، من صبح همون این جلسه بود، تیم باشن یا شرکت، دو تا بازی باید ساین آپ کنن، بعد بعد در اساس یه چیزهای ما باش امتیاز میدیم به اون محصولا، بعد اون میشه امتیاز اون شرکته. این گیم هم باید از قبل پابلش شده باشه. بعد گرید بندی میکنیم،
یعنی یه لحظه، یعنی ما همین الان کلن کسی که سابقه کاری نشتر کنسل کردیم،
اجارت هم بعد کنسل کردیم. ولی آقای ایگزاری توضیح داد که حالا داریم یه فکری میکنیم که اونایی که بازی اولی ها مثلا یه جور دیگه حمایت بشن، ولی اجارت هم تو این هیچی نیستش. شما مثلا با یه دونه پروتوتایپ نمیتونی بری حمایت بگیری، یا مثلا با یه دونه ورتیکال استاس نمیتونی بری حمایت بگیری، باید حداقل یه گیم پابلش شده یا یه به اضافه یک پروتوتایپ در حال کار داشته باشه یا بیشتر در حال گیم پابلش. بعد گرید میدم به تیم یا شرکت. گریداشون هم اسم حیوونا بود، یادم نیست، سی مرغ نمیدونم، وحشتسه، شتر مرغ، گوز، این چیزا بود، وحشتسه حیوون میاد. از همه بهترش سی مرغ بود، از همه بدترش گوز بود، غزال بود، یه چیزی پایین تر. بر اساس این گریده حالا شما هم هرچی گریده بیشتر باشه حمایت بالاتر میگیریم، هرچی گریده کمتر باشه حمایت کمتر میگیریم، ولی یک کم هم فرق هم میکنه با هم. مثلا اونا که گریدشون پایینه گرنت میگیرن، یعنی پول بلاعوض میگیرن، ولی خب کم پول میگیرن. ولی اونا که گریدشون بالایه، مثلا شرکت فلان دیسانن، گرنت نمیگیرن، وام میگیرم، ولی وام بزرگ پس هم باید بدم. کلیت ماجراش ایراده که من گرفتم از داستان چند تا بود. یکی این که همین اولیش این بود که خود آقای متینی‌زاده توضیح داد، گفتش نه الان کسی که هیچ کاری نکرده باشه نمیتونه، ولی اونو داریم فکریم، حالا چه فکری نمیتونه. دومیش این بود که این پروسه به نظر من معنیش اینه که هر کی که پولدارتره شما بیشتر میخوام بهش پول بدین، هر کی که کم فقیرتره شما کمتر میخوام بهش پول بدین. بعد یه مثال زدم، گفتم مثلا فلان شرکت الان هست شده فلان مؤسسه فرهنگی که قبلا هم یکم راجعش صحبت کرده بودیم، 900 تا پرسنل داره، شما میگین که یکی از امتیازات تعداد پرسنلته، مثلا دو تا پرسنل، مثلا دو امتیاز، 5 تا پرسنل، 7 امتیاز،
900 تا پرسنل، شما
900 تا پرسنل بیشتر
از 10
مثلا، این بنیاد بازی خودش مثلا 45 تا پرسنل داره، 50 تا داره، اون شرکت 900 تا داره، یعنی 20 برابر بنیاد بازی ها. بنیاد بازی ها ریونیوش، مثلا گردش مالیش در سال اگه 10 میلیارد داریم مثلا بودجه میگیره میشه 20 میلیارد، یعنی دو میگیره. اون شرکت احتمالاً مثلا 500 میلیارد. بعد طبق این آینامه که شما نوشتی سابقه 4 سال هم باید سابقه کار داشته باشه، خب داره، میگه دارم اینا، مفاصل مالیاتی تن باید میده. بعد این میشه مثلا تاپ گرید، اونجا هوخشتسه میشه، این اون همیشتر ما حمایت میگیره. یکی از ایراده بود که آقای کریمی توضیح دادن که اب نداره، من اینو فهمیدم اب نداره، من از توضیحشون اینو فهمیدم. مثلا سوپرسل هم از نمیدونم فلانجا که پول خیلی زیادی گرفت، حمایت های کشور مختلف با هم فرق کن. من گفتم حمایتی که ما دیدیم از بازی سازی یه مستقل اینه که یه آدمی که نمیتونه اینقدر پول نداره یه دونه گیم بسازه، میره یه جا جشنواره فلان بیسانی گیمشو معرفی میکنه، بعدش یه جا پیدا میشه میگه خب خوبه بیا این 10000 دلار و 20000 دلار و 100000 دلار رو بگی گیمتو بساز بفروش، اگه نفروختی حالا ما یا دو طرفه بهت کمک میکنیم یا نمیکنیم. اگه فروختی هم خداحافظی، فروختی دیگه، پولدارش دیگه،
میتونی یه پروژه
دیگه. آره برای پروژه بعدی این فلسفش اینه، برای پروژه بعدی شما پول داری الان.
آره
مثلا این دیفان دقیقا تو نوشته، توش توش نوشته که انقدی ما پول میدیم که شما بتونی یه گیمت رو تموم کنی، نخواستی بسازی هم نساز، پس هم نمیخواد بدی، ولی اگه ساختی 20% باید مشارکت میکنیم تا دوبل اون پوله که بهت دادیم. اگه دوبل پول هم در نیامد هم 20% رو میگیریم، در اومد 1000 میلیارد دلار هم در آوردی مال خودت، ولی دو دفعه دیگه نمیشه بیا هم مفاهم بگیری. یا اگه پول در آوردی ما نمیدیم بهت، برو از جدی بگیر. آقای کریمی گفتن که من با کشورهای مختلف رفتم آدماشون صحبت کردم، مالزی، ترکیه، فلان، فلان، بیسان، هر کنون یه جوری هم حالا ما هم اینجوری هم. گفتم آقا به جایی که انقدر پول داره که 200 برابر شما وسعتشه، چرا باید حمایت بگیر اصلا؟ مثلا چه حسابی باید حمایت بگیر؟ آقای کریمی گفتن که ما رو تو اب نداره. گفتم یعنی تو ته نداره؟ یعنی مثلا
ماکسیموم نداره؟ آقای
بزم اگه باشی میتونی بری اونجا حمایت بگیر. گفتن که چیزی که من فهمیدم، گفتن اب نداره بگیرم، ولی این توضیح هم دادن که اون وام، اونا وام باید بگیرن، وام هم ما نمیدیم، وام رو وزارت ارتباطات قرار بده. یعنی ما معرفی میکنیم این برو وزارت ارتباطات مثلا بگیر. به هر حال به نظر من ایراد محسوب میشه کمانکار. ایراد دیگه که ما گرفتیم، گفتیم که شما داریم دیگه که ما با دو مدل شخصیت کار میکنیم، یکی شخصیت حقوقی مثل شرکت، مثل مؤسسه، مثل شرکت، حالا هر مدل ثبت حقوقی شده. یه مدلش هم تیم بازی سازی. تیم بازی سازی یعنی چی؟ تیم بازی سازی یعنی چی؟ اما شما با یکی قرارداد ببندی، یا آدمه
یا شرکته،
یا شخصیت حقیقیه یا شخصیت حقوقی. تیم بازی سازی یعنی چی؟ این چه معنی داره؟ واسه چی تو آینه ها توی چیزی نمیشه مثل تیم بازی؟ و تیم بازی سازی نمنه. بعد آقای باز کریمی توضیح دادن که نه، یک نماینده از طرف تیم اون امضا میکنه. مثلا گفتن خب چرا این ننوشیم تو آینه بازی؟ چون نوشیم ما با تیم بازی سازی داریم، یه چیزی داریم اسم تیم بازی سازی، ثبت هم نشده. آخه این شرکت های بازی سازی ما هم در سال 10 نفر عوض میکنن، 20 نفر هم شرکتی من قبلا توش بودم، تو یک سال که من توش بودم 17 نفر رو جایگزین کرد، حالا یا بیرون کرد جاش نیاورد، اصلا عوض کرد. چند تا آدم داشت؟ مثلا 25 تا.
فقط یه نفر هم اونجا رفته میتونه بره این مانی رو بگیره،
یه نفر نمیتونه.
نه دیگه، یعنی یه نفری که اونجا قرار داده امضا کرده دیگه.
خب دیگه قضیهش اینه، این اب نداره، اصلا این اب نداره. تو بگو آه من با شخصیت حقیقی آرش حکیمی ناصری فرزند رضا شما شناسنامه مثلا 40-36 قرارداد می‌بندم، تیمش هم ایناست، اون به اون رب داره، پولو میدم به این، شما میدونین اون، این اب نداره. ولی توی وقتی که این باید اون تو آیین‌نامه باید ذکر بشه این که از طرف تیم یک نماینده معرفی می‌شود، نماینده تامل اختیار است، مثلا باید بره از معذر از آنها امضا بگیرد یا نگیرد، یا وکالت اختیار امورات اداری بدن به این که چیزی باشه. آخه دیگه یعنی تیم نیست، من و تو این اون بریم. بعد اینا هم تیمای بازی سازی هم همیشه همینطوری هستن، 4 روز هم کار میکنن، این قهر میکنه میره، اون یکی میاد.
نکته نکتهش هم اینجاست، این پولی که قراره به یه حالا همچین تیمی داده بشه گرانته،
گرانته
یعنی بیسیکلی
یعنی میتونی باش
همون، یعنی من میتونم بگیرم، من شخصی که الان روز امضا کردم و همینطوری گفتی برم دقیقا،
بعد اونا میدونن و تو
بقیه بچه های استودیو دیگه حالا دیگه دوار خودتون حل کنید.
چه ده بعد با آقای کریمی گفتم که آقای کریمی به نظر خب چه اب داره؟ آخه ما همه جا که شرکت نداریم که، کلی تیم داریم اینا، خب اونا هم خواهن کمک کنیم. گفتم آقای کریمی قدوسی اینو تو دادگاه ولی مهم ما اگه برای شما آقا دادگاه چرا؟ گفتم ببین شما مثلا میخواین با 200 چه قرارداد ببندید، یعنی چی دادگاه چرا؟ معلومه که کار یه جایی بالاخره ممکنه بکشه به قوه قضاییه، بعد اون گیم چیزا رو از تو قبول نمیکنه که، اون به تو میگه که آدمه کو شخصیت دو مدل داره، یا ایدی یا اوگی تیم دیگه. نه من با تیم مثلا تیم کیه؟
هویج گیمز قرارداد کردم.
آره هویج کوهی داره دارین دیگه، یه شرکتی داره اسم هویج کوهی،
اشاره هم به اون نبود.
آره سرمایه تاسیسش هم 100 میلیون تومن گیم یادتون یه چیز غریبی بوده، یه بازی هم ساخته شده زاروان. زاروان
اسم سیلیاشون قشنگه، من میخواستم بگیرم.
هویج کوهیه اسمش.
تهد ماک برد میکردم و سب میکردم زیدتر.
بله ایراده، یه ایراده دیگه بود توی فرمولی بود که نوشته بود که مثلا اینجوری محاسبه میکنیم به بازی موبایلی امتیاز میدیم. من اون فرمول گفتم آقا من هرچی توی این عدد گذاشتم این فرمول اصلا عجیش اصلا اشتباه در بود. آقا ایزایی توضیح دادن که نه این فرمول درسته، بعدش هم زنگ زد گفتش که من بعد میفرستم تو ببینه اینا باش بفرستی ببینیم چیه
چه عدد میتونیم چک کنیم.
همین خانومه بود که قبل از اینجا زنگ زد گفتن الان به پستم و ضبط فلان فردا زنگ میزن اون بود خانومه
بود زنگ زد بفرسته اضافه کنم.
آره میفرسته
میفرسته. هفته بعد به همون پرسش ها که پاسخ میدیم اونم چک کردیم فرسیم.
آره جوابا رو بعد میگیم. مثلا یکی از موارد حمایتی همگرا این که مثلا شما شرکتی هستی که بازش میشه شرکت صادراتی صادرات ویدیو گیم، بعد اون موقع ما بهت مثلا یه کمک‌های بیشتری می‌کنیم، مثلا چه می‌دونم به پابلیکیشن خارجی کمک می‌کنیم، حالا چه جوری نمی‌دونم، ولی اصلا اوناش مهم نیست، فقط اصل ماجرا اینه که آره خدا نمی‌شه خون کارم نمی‌شه کرد، اصلا اینش مهم نیست، اصل ماجراش اینه که اون پول نقدی که جابجا میشه اونه که میشه هر کسی مثلا منوش انگوش بذاره کمک کن. خب یه پابلیشر معرفی کردم دمت، ولی غیر از اون وقت که تو میگی من مثلا صادراتی میشه مثلا گریده و وقت شفته بیشترین وام اون میتونه اون وقت بگیره. بعد یکی از شروط اینکه شما بشید اینجا دیگه چیز قیچی کرد، نه ازش برگشو بگم علی فخار قیچی کرد او آقا سوال بود اصلا وقت جلسه داره تموم شد. یکی از شروط اینکه شما بشید شرکت صادراتی ویدیو گیمه که قبلا گیم ساخته باشی که بیرون فروخته باشی یه دونه دو تا حال ده تا هش مجموع مبلغش شده باشی 25,000 یورو. 25,000 یعنی این که مثلا تا آخر امسال اتنانا 25,000 یورو میشه 500 میلیون تومان. 500 میلیون تومان خرج در رفتهش مثلا اگه گوشتی باشی استیم و اینا مالیات پالیاتش رو در بکنی اینا نصفش میرسه بهت میشه 250 میلیون تومان. بعد تو باز بازشی باید بلیاران حمایت بگی و بگه این رایتو بسازید. حرف که من گفتم اینه. آیه کریمی توضیح دادن که من خواستم یه گیری بدم بگم آقا این 7 تا گرید داره. چه خبر 7 تا گرید؟ نظام مهندسی ایران 4 تا گرید داره. A و B و C و D. اونم رو مثلا مدرک تحصیلی و یه امتحانی که میگن سابقه کن.
بعد از کجا به کجا رقم مشخص میشه؟ مشخصه؟
و هنو گفتن حالا بعدم میگیم
این بالایه چقدر میگیره این چقدر
نه هنو بعدم میگیم انا ثبت نامهاشو کردن و اینا ولی حالا اونا رو بعدم. آقای کریمی گفتش که خیلی ما سوال میشیم از طرف وزارتخونه فلان و بیسان این حمایت هایی که میدیم چی میشه بعدم تش چی میشه، یعنی مثلا چی ساخته شد، شرکت کو، تیمه کو، کجا رفتن، چی در اومد، فروختن اصلا، موفق بودن، موفق نبودن. من اونجا احساس کردم که اونا نگفتم اون نظام مهندسی ها دیگه مطرح نکردم، فهمیدم این هفته گذاشتیم که اینا رو هی ارتقا بدیم در سال، بعد بریم به وزیر مثلا آقای جهرومی بگیم دیدی نه مثلا این تیمه که بهش پول داده بودیم از شتورمرغ شد مثلا 20 مرغ، بعد از سال دیگه از 20 مرغ شد 30 مرغ، بعد شد 40 مرغ. نه در این حال من اگه اینا رو نگم کسای دیگه میگن، دیگه میاد میگه از همه اول بهتره که ما بگیم تا اینکه کس دیگه بره جوره دیگه بگه، بعد ما اینجا بیان بگیم که آقا مثلا حادثه اشتباه دادن
همون آره فلان شد
بیسان شد
مجلس بگه اینا کجا را.
بله اینا الان گریده من احساس کردم مال قرار شد توی توضیحات تکمیلی هم بدن و مثلا چیزهای منتشر بکنن بعدن و پارتنرها رو معرفی کنن، الان مثلا پارتنرها رو نگیم چیان، اونا که قرار کمک بکنن، سرور نمیدونم بدن مثلا تخفیف بگیرن، رسانه مثلا بیاد تبلیغ بکنه کمک کنن، کمک هم همین طبیعتا باید نقدی و اینا باشه دیگه، کمک کلن این پروسه مال اینه که کسی که پول نداره میخواد یه کاری بکنه، حالا اون کاره ممکنه یه کاری باشه 100 میلیارد باشه تو مثلا 50 میلیون دلارشون نداشته باشی، ممکنه کاری باشه که 10 میلیون باشه تو هیچیشون ندید. کمکی به هر حال تک تبدیل شده به پول، همه نوعش تبدیل شده به پول. آموزش بدن مثلا تو همین اینورس که گفتیم و انسیتور بازسازی مثلا نیرون نمیدن، کارآموز معرفی بکنن. اون لیستاش این شکلی بود. ولی به هر حال من اون چیزی که به نظر رسید و با چند نفر صحبت کرده بودم، همین آیین‌نامه رو خب منتشر کردن تو سایت هست، میتونی بخونی، تو کار خوبی هم هست. خود آقای کریمی گفتم تو اصلا آیین‌نامه چیزی نه، این آیین‌نامه نوشتیم طبق اون میخوام عمل کنیم، منتشر نمی‌کنیم. ولی ما واسه شفافیت بشه فلان بشه بیسان بشه منتشر کردیم. ما گفتیم دست شما در نکنیم. من با کسایی که صحبت کردم گفتن که این به نظر ما هم این معنیشه که این ما آیین‌نامه نوشت که هر کدوم دلمون میخواد نهایتا از توش در میاد. ولی آقای کریمی گفتن که نه، شما یکم صبر کنید، 3-4 ما دیگه نتیجه شنیدید که چی میشه.
سه شما دیگه نتیجه همین حرکت رو میبینید؟
آره، چون ثبت نامش انجام دادن و همین امسال قراره که آقای کریمی گفت در حد 1 میلیارد تومان رو ما گذاشتیم کنار. یه مقدار دیگه هم قراره که از عوارض بازی خارجی بگیریم که اون هنوز یکی از لنگاش هست.
زوده نهایتا این که ثبت نام ها انجام شده.
بله، حدود 100.
یعنی الان الان حالا نشسته خبری بوده، ما نمیتونیم به کسی بگیم اگه میخوای ثبت نام کنی برو ثبت نام کنی.
چرا، هنوزم میشه ثبت نام.
خب همون، برید ثبت نام کنید.
آره هنوزم میشه ثبت نام کنید.
آره برید ثبت نام کنید. بگید به کجا
میرسید. اگه دست شده بود بگیم ما یه صحبت میکنیم، یه دقیقه واکنش،
یه دقیقه واکنم برید ثبت نام کنید.
ولی فکر کنم همه ثبت نام کردن، اون عددی که گفتن مثلا نمیدونم 100 تا تیم و شرکت اینا ثبت نام کردن، دیگه همه شرکت کردن بیشتر نمیدونم. یه جایی نوشته که ما مثلا تبصره تولی داره اینجا که بعد از اینکه ارزیابی شدن بازی ها، در صورتی که بخوایم مثلا عوض بکنیم، یه مدیر عامل بنیاد میشینه، یه نماینده از وزارت خونه میشینه، وزارت فرهنگ، یه دونه نماینده از بازی ساز. ما گفتیم نماینده بازی ساز کیه، اسمش کیه، یه دونه نماینده از بازی ساز کیه میشه. آقای کریمی گفتن که اجالتا مثل اینکه کمچه کسی نیست، اسفند پارسال بود.
بعد بفرستم بچه‌ها.
الان کادم درسته نشستم بلند شدم اینا. اسفند پارسال بود فکر کنم، یه انتخاباتی تو بنیاد برگزار شد، نماینده از بازی‌سازان انتخاب کردن. اون نماینده الان مثل اینکه ملغا شده، اون نیست دیگه. دلیلی چی شد نمیدونیم. شکایت شد و از داستانش. ایشون نیست دیگه مثل اینکه. گفتن که بازی‌سازا هیچ تشکل صنفی ندارن، اجالتاً هیچی ندارن، راست هم میگه. از اونا باید یکی بیاد.
یعنی در حال حاضر همه
اگه نیومدم ما از این یه تیمی داریم قبلا انانس دادیم، ما اینا رو نمی‌دونستم. تو سایت گفتیم آقا ما می‌خوام ارزیابی کنیم یه سری بازی‌ساز، مثلا 60 نفر هم هستن که اینا میان تست می‌کنن و اینا، از اون یه نماینده انتخاب کن. ولی از الان اون نماینده بازی ساز هم معلوم نیست چیه.
یه چیزی من شد سایتش همگرا.org اونجا میتونید چک کنید. آها این رنکینگ هست، این رنکینگ ها رو میخواستیم ببینیم که چه جونه برای هست. بعد از اونو برمون از پایین شروع کنیم. غزال آقا یوز چرا پایین ترینه؟
یالا یه جوری اینا رو ارزیابی کردن دیگه. یوز پایین،
هدیوش چیه؟ هدیوش شما نشیدی؟
نمیدونم چی.
شیردال
هدیوشه.
هدیوش هدیوش شیردال
شیردال میدونم بالا.
ققنوس، هما و سیمرغ. آخو ققنوس و سیمرغ
نه، ققنوس اونیه که وقتی
میمیره آتیش میگیره. سیمرغ هم
نمیمیره دیگه. نه سیمرغ
هم اصلا زال مگه یه دونه سیمرغ نداشت؟
زال سیمرغ نداشت. زال رو گذاشتن سیمرغ بخوره، نخور بزرگش کرد. اونوی که چیزیه از تو آتیش در میمیره.
من فکر کردم اوکی برش. ولی این آقا کدوم رنکینگی؟
آه بعد اینا هم نوشتن که چه شرکت، از اسم شرکت ها رو گفتن نمیبریم چون شاید خوششون نیاد، مثلا چرا به ما دادیم مثلا غزال، مثلا چرا ما مثلا پلنگ نشدیم و اینا. چیز نداشتیم فکر کنم، سیمور نداشتیم یا یکی داشتیم یه چیزی بود، هما یکی داشتیم، بقیه هم یه تعدادی بود، یوز بیشتر بود تا جایی که یادم، پلنگ کمتر بود. آی فیلم بردار شیطنه. آره دیگه، به هر حال سایت هم هر چی بود، همگرا داد،
همگرا داد اورگ، حمایت از حمایت همگرا از افراد خاص.
بله این از قضیه
انقدر نشسته
خبری بنیاد. بریم معرفی بازی،
بریم سراغ معرفی بازی. آقا اولیش رو ما بگو، بازی هیدن فولک که چقدر جایزه گرفته.
هیدن فولکس،
فولکس
از شاید که هیدن فولکس پارسال اومد،
افراد
2017 اینا اومد، ولی آپدیت هی میده برای موبایل هستش،
برای موبایل هم هستش که واقعا من پیشنهاد نمیکنم روی موبایل بازی کنم،
کوچیک موبایل داره، یا تبلت یا پی سی یا چیز ویدیو پروژکتور
لازمه واقعا. چرا این خوره امپریشو بگو.
ببین هیدن فولکس اول بهتون میگم که راک پیپر شاتگان ریویوش کرده، همه چی رو ریویو نمیکنه راک پیپر شاتگان، سلید چیزه یعنی اختیار از خودش، یعنی دوستاش میکنه دوستانش نمو. توی سیم خیلی نظرها مثبته، 3000 و خورده‌ای ریویو داره، آره اوورولمینگ پوزیتیو. آپدیت جدیدم یکی داده بود، من دیدم آپدیت کنار ساحل، اگه تصاویرش نشون بدین معلوم میشه یه بازی هیدن آبجکت طوره. اونجا بازی هیدن آبجکت همیشه تقریبا اینطوری بودن که یه صفحه فیکس ثابت بهتون نشون بده، باید سری آبجکت میگفتن مثلا این چیزا رو اون تو پیدا باید پیدا کنید، یعنی موتیویشنی نداشتن، یه مزه حرکتی موشنی نداشتن اون.
نه دیگه یه بک‌گراند بعد زیرش مثلا نوشته هویج، تو هویج هم که میزنی احتمالاً یه عکس پی ان جی میزنی، هویج هم قید میشه.
آره اینطوری، ولی این هیدن فولکس یه چیز آره پیچیده تره، یه صحنه میشه سینی نشون میده که یه سری کلی آدم توشه، کلی حیوان توشه، کلی درخت، ماشینه، حالا جا لوکیشن ها مختلف، تو شهره، یه باری تو مثلا لب ساحله، یه باری تو بیابونیه، ها گنده است. اگه مثلا این مانیتور ما باشه صحنه گندهش واقعا انقدر باید میگه اسکرول بکنی. بعد بهت چی میگه اون زیر بارلاین داره، میگه مثلا اون کسی که از خیابون میخواد رد بشه و نمیتونه رو مثلا پیدا کن، بعد میبینی که مثلا یه ترافیکه و اینا، یه نفری واسطه سخت پیدا کردن، چراغ روش تپ میکنی قرمز میشه، ماشینا هم مثلا این خیابون رد، یه بار بازی رو اینطوری کرده، هی پیچیده تر میشه، رو هر چیزی هم تقریبا تپ یا کلیک بکنی یه طوری میشه، مثلا کلی درخت داره، هر کدوم بزنی مثلا یه میمونی میفته پایین، یه نارگیلی میفته، ماری از تو سوراخی در میاد. آره و گرافیک هم آتسال هم خیلی جایی دودله دیگه، با سیاست
هم واقعا مهمترین بخشش همون دودله،
و انیمیشن خیلی ساده و فروش خیلی خوب داشته، ادامه دادنش خیلی براشون احتمالا راحت الان، چون پول هم دیگه تقریبا گرفتن به قدر کفایت،
میتونن بعدی هم
آره بارژ بعدی هم میتونن، همین هم میتونن کلی آپدیت بدن فعلا
که فروش رو حفظ کنن.
آره هم بازی به قولی کژواله، همین که یه خورده هم از کژوال هم
یه خورده هم آرتیستی، آره
حتی مثلا هاردکور گیمر هم شاید دوست داشته باشه. بعد یه قدری هم مثلا میگیم مثلا از ده تا آبجکت مثلا 5 تاشون هم 6 تاشوش پیدا کردی میتونی
لول بعد
مرحله بعدی، واسه همین خیلی عطلت نمیکنه. ریوارداشو من اینجا گذاشتم، گیم آف دی ایر شده، اپ استور 2017 وینر بیس گیم شده، بیگ ایندی پیچ 2017 وینر، جونیز آنربل منشن شده تو آی ام جی 2018،
خیلی کلا نخل زیتون زیاد داره. یه نوشته هست دورش مینویسن نخل زیتون میذارن. مینویسن نخل زیتون برگ زیتون میذارن نخل زیتون.
آره. کل جایزه برده خوبه قیمتش هم کمه. من تو تخفیف خریدم $1 بوده
$1 بوده آپدیت هم میکنم آره دیگه 15 تومن
آره خوبه.
بازی دیگه هم که معرفی کنیم مونلایتره، یک استودیو اسپانیایی ساخته با تهیه کنندگی 11 بیت استودیوز.
آره مولایتر فکر کنم مطمئن نیستم اولین کار پابلیکیشن این که
پابلیشینگ
11 بیت انجام داده غیر کار خودش
خودش
چیز داشته دیگه، دیسپارافان داشته و فراسپانک داشته و که خودش پابلیش کرده، ولی این فکر کنم اولین کار پابلیششون بوده
که
چیل هورتا هم قرار اونا پابلیش بکنه.
اردیبهشت روی پی سی اومده کنم می اومده بود امسال مونلایتر
دقیقا یادم نمیاد
و هفته پیشم رو نینتندو سویچ اومده. بازی نقش آفرینی اکشنه،
اکشن آر پی جی مثل زلدا قدیم پیکسل آرت
مثل زلدا سوپر نینتندو.
آره زلدا
انجن مانجن آیتم کلا دقیقا چی میگن روگلایت
آیه کلمه چن روگلایته ما نمیدونم، من نمیدونم روگلایت یعنی چی. روگلایت
تفاوت روگلایت و روگلایت یکی بس من توضیح داده
من نمیدونم
موضوعه که یک دانجن ها جنریت میشن، شما تو این دانجن ها میگردی میکشی هیولا جونه برای رو لوت کسب میکنی، آیتم قوی تر پیدا میکنی، میتونی آیتم ها رو بفروشی بخری برگردی تو ویلیج دوباره میشن بگیری دوباره بری تو دانجن دیابلو.
روگلایت دیگه
حالا روگلایت هم
نیست،
روگلایت مدل
شولایت این هم ما بگیم
روگ شول.
داستان ساخته شدن اون لایت هم داستان جالبیه منطقا من دقیق کامل نمیدونم، یه مقاله ازش هست توی گاماسوترا اونو میتونید پیدا کنید بخونید.
پست مورتم
نیست چون قبل از اینکه
قبل تو طول ساخته بازی نوشتن
قبل از انتشار اون مقاله در اومده بود. داستانش این بود که اول توی اسکوئر انیکس کالکتیو که یه دونه پلتفرمی میتونید برین گیم میتونه بذارین تو پرزنتیشن گیم میتونید، حالا ممکن گیم مثلا نباشه یه ویدیوی ساختی ازش مال اسکوئر انیکس UK میذارین اون تو، بعد مردمی که سابسکرایبر اسکوئر انیکس هستن میتونن بیا اونجا نظر میدن و لایک میدن
این پروژه ساخته بشه این پروژه ساخته نشه،
این نظر مردم میگیره. حالا اگه حالا این نظر مردم خیلی خوب باشه اسکوئر انیکس گفتیم ما کمک هم میکنیم برای اینکه شما مثلا پروژهتون راه بیفته
چه کمکی
ولی برای اول این راه رفته مولایتر، یعنی با اسکوئر انیکس کالیتی رفته، امتیازش هم خیلی بالا بود فکر کنم 97 دیدام بود 97% بود مثبتش.
نهایتا هم 11 بیت حتما دیده گفته بیا
نه بعد کیک استارت کردن $40,000 می‌خواستن و $134,000 بک شدن. فکر می‌کنم از اواسط راه فکر کنم می‌گیرن میتیم همکاری کرده باشون چون ابتدا نکرده، ولی خب این یه پروسه خیلی به نظرم پروسه روتین دیفالته که تو همه جای جهان انجام میده، یعنی اول ایمپرشن بگیری بعد هیچی پول نداری چیکار کنی، مثلا خب کراس سورسینگ مثلا کراس فاندینگ دم دست
میتونی بعد بری کننده صحبت کنی.
آره بعد اگه خودشون میان اصلا میرسن وقت که تو یه چیزی کیک استارت میکنید میگی مثلا $40,000 رد میکنه میشه مثلا 3 برابر 200 نفر به دینه میزن انقدر این از صداگذار از نمیدونم آرتیست از پروگرامر تستر نمیدونم تهیه کننده این رست و فلان خودشون میان سراغ دیگه تو تقریبا لازم نیست کار خاصی بکنی فقط با ایمیل ها جواب بدی، ولی اگه خودت هم خواستی مثلا دوری سراغ کس خاص دیگه ای الان دیگه ساکسس خیلی خوبیه دیگه. من حالا پول مثلا گرفتم حالا گیم هم که خوب میتونم بسازم ولی حالا پابلیکیشنش پابلیشینگ میشه لازم برسم به شما. این هم از
معرفی بازی هفته.
موشش هم خیلی خوب بوده، ریویو های خوبی هم داشته،
موسیقی
داره پازیتیو 2000 تا ریویو داره، بازم بزرگه دیگه
نقش آفرینی بزرگه.
استاد میکنیم اینجورو.
و همین صحبت دیگه داریم
فکر نکنم همه چیمون تمام شد.
بگی روید به
همگرا.
همگرا
همگرا شید
همگرا شید
همگرا شید
همگرا شید که خوب است. متشکر از همه. من امیرسی میرزایی هم و
خداحافظ تا
فعلا و تشکر از همه.